بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه دوم تاریخ 22/6/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که از جمله مواردی که از نجاسات در نماز مورد عفو قرار گرفته، بدین معنا که مصلی می تواند با همون حالت نماز به جای آورد، خون قروح و جروح است. نکته ای را محضر دوستان عرض کردیم که خون قروح و جروح در نجس بودن و منجس بودنشون تردیدی نیست. انما الکلام در این است که با حفظ نجاست و منجسیت مورد عفو در نماز قرار گرفتند. منتها سخن در این بود که حد العفو چیست؟ سه دیدگاه را محضر مبارک دوستان مطرح کردیم. یه دیدگاه این بود که این عفو ادامه دارد تا زمان خوب شدن. البته موقعی که خوب شد انسان دیگه عملا خونی نیست تا بحث از عفو بکنیم، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. عرشبت قول دوم این بود که عفو مربوط به جایی است که ازاله اون و برطرف کردن خون قروح و جروح مشقت داشته باشد، یا خون قروح و جروح سیلان داشته باشد، همینطوری میاد بند نمیاد. اینم قول دوم احدهما، یا مشقت داشته باشد ازاله اون یا سیلان داشته باشد. قول سومی که در اینجا بود جمع بین هر دو بود، یعنی اگر خون قروح و جروح ازاله اون مشقت داشت یک، سیلان هم داشت دو، در اینجا عفو شامل می شود، وگرنه نه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که ما یظهر من کلام در عروه، قول مختارشون قول اول است. البته جمعی از بزرگان ما از متقدمین هم همین نظر را تایید کردند. ما آمدیم سراغ ادله. چند تا روایت محضر مبارک دوستان در جلسه قبل خوندیم، البته قبلا هم اشاره به این دو تا روایت کرده بودیم. یکی دو تا اشکال بر این دو روایت وارد شد که ما در جلسه گذشته سعی کردیم پاسخ بدیم به این اشکالات وارده. یه جا اشکال کرده بودن که در روایت جرحون سائل به کار رفته، پس این مسئله عفو تا خوب شدن نیست، اینی که امام فرموده با همین حالت نماز بخواند مربوط به جرح سائل است. پاسخی که ما محضر مبارک دوستان دادیم این است که سائل در اینجا به عنوان شرط نیست تا ما مفهوم گیری بکنیم و در نتیجه از مفهوم شرط این استفاده را بکنیم که هر جا جرح سائل است اونجا معفو است، و به نتیجه هر جا جرح سائل نیست اونجا معفو نیست. این را رد کردیم، بلکه گفتیم به عنوان یک قید در اینجا ذکر شده نه به عنوان شرط. اشکال دیگری بعضی بزرگان کردند که این جرح سائل صفت و موصوف است، از باب وصف، مفهوم وصف. ما اولا عرض کردیم وصف علل مشهور میگن مفهوم ندارد مگر در جایی که چیزی برای وصف ما نتوانیم در نظر بگیریم، اما در اینجا ما میتوانیم جنبه مقدمیت برای این وصف قائل بشویم، برای اونچه که بعدن امام فرموده یا شخص سوال کرده فعصاب صوبی و امثال زاله. امروز اگر حوصله کنید ما روایات دیگری را محضر علما بخوانیم در همین راستا، اگر اشکالاتی بر این روایات وارد است اشکالات هم مطرح کنیم و بریم جلو تا نتیجه بحثمون این بشود. دنبال این هستیم ما که ما ملاک را خوب شدن می دانیم. البته روایات معارضی وجود دارد، ببینیم چه شکلی از اون روایات معارض می توانیم عبور کنیم که در نتیجه روی بحث خودمون متمرکز بشویم، که ملاک در عف یک کلمه، بلندتر بفرمایید، خوب شدن است. ملاک در عف مشقت نیست، ملاک در عف سیلان نیست، ملاک در عف این دو با هم نیست، فقط برعه. ما روایات معارضم میبینیم، ملاحظه میکنیم، پاسخم میدیم و از این مسئله انشاءالله عبور میکنیم. روایت دیگر من عبارت رو آوردم خدمتون، عبارتی که جنبه شرطیت داره گفتم، اگر این طوری بود عبارت رو عروض محضرتون خوندم، حتما التفات نفرمودی. من این طوری خوندم، گفتم اگر به جای اذا کان بر رجل جرحون سائل که این روایت هست، اگر روایت این چنین نبود به جای این عبارت این بود اذا سال الجرح فلا یغسله، سال الجرح یعنی سیلان عملا شرط ما می شود، اذا هم اذای شرطیه بشود. حالا عبارت ها فرق می کنه، می خواهم بگم اگر این عبارت بود جنبه شرطیت داشت و مفهوم گیری درست بود، منتها این عبارتی که در اینجا بیان شده در اینجا عرض شود خدمتون این که اذا کان بر رجل جرح سائل، سائل به عنوان شرط نیست در اینجا، قید است برای جمله. جانم دیگه که میگم کوتاه صحبت کنید وگرنه علما ناراحت میشن.
سائل صفت برای موصوف، صفت در علم دهنی که تمام احکامی که به موصوف برمیگرده صفت هم داره.
وقتی سراغ وصف
نه میتونید بردارید اصلا جرمانی و سائل بلد دوره همون جرمانی و از هم رفت نداره، پس همون مناشون که بعد ازا سائلون
اولا ازا سائلون هیچ کسی نمیده. شما زارن عجله دارید حرف خودت بزنی، کار ندارید درستی یا خراب دیگه. بله ازا سائلون چیه؟ ازا سال الجرح، ازا سال الجرح تا بشود شرط. اگر جر، اگر آقای بزرگ پس بذارید بری بعد. روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم است، ان احدهما، دیگه میدونید محمد ابن مسلم یا راوی روایت هست از وجود مقدس امام باقر یا امام صادق، قال سألته عن الرجل، میگه درباره کسی سوال کردم که یخرج به القروح، که این خون قروح و اینا از او خارج می شود. فلا تزال و تدما، همینطوری ادامه دارد، خون میاد. کیفه یسلی، چگونه نماز بگذارد؟ فقال یسلی به این کانت دما و تسیل، نماز میگذارد ولو عرشبت خون سیلان پیدا کند. ما از این روایت هم اینطور میفهمیم که این که میگوید یسلی به این کانت دما و تسیل، معلوم سیلان موجب عف بفرمید نیست، سیلان موجب عف نیست، چون حضرت میفرماید با همین حالت نماز بخواند ولو عرض شود خدمت شما به این که سیلان، یعنی این کانت دما و تسیل، یعنی ولو خون جریان پیدا کند. این ولو خون جریان پیدا کند، بزرگان ما تعبیری در اینجا به کار بردن و اون تعبیر این است که کلمه اینی که در اینجا به کار رفته و این کانت دما و تسیل، در کلام امام علیه السلام گفتن این وصلیه است، یعنی اگر چه خون جریان پیدا کند. و بیان فرد خفی و نادر است، چون کم اتفاق می افتد که حالا خون مرتب همطوری بیاد. آقا نماز صبح می خواد بخونه، خون داره میاد. ظهر می خواد بخونه، خون. بیان فرد خفی است، چون استمرار دم به گونه ای که اصلا قطع نشود یه امر غیر متعارفی است. بنابراین صحیح این معنا را دلالت می کند که عف شامل این فرد می شود در صورت عدم سیلان به اولویت قطعیه. یعنی اگر احیانا سیلان داشت، خون این شکلی جریان پیدا کند، نماز را عرض شود خدمتون بخواند به عنوان یک فرد نادر. اما اگر جریان پیدا نکرد و خون همینطوری بود به طریق اولا، یعنی موقعی که خون همینطوری داره میاد، این آدم میتواند نماز بخواند. موقعی که خون قطع باشد و سیلان پیدا نکند، این به طریق اولا این فرد میتواند عرشبت نماز را انجام بدهد. نتیجه این میشود تا زمانی که خوب نشده، حالا چه خون سیلان داشته باشد چه نداشته باشد، تا زمانی که خوب نشده این فرد عف شامل اون میشود و سیلان و عدم سیلان و ازاله مشقت و عدم ازاله مشقت مهم نیست. پس بنابراین اون چه که ما از این روایت استفاده میکنیم، باز ملاک خوب شدن است. تا زمانی که خوب نشده، سیلان باشد سیلان نباشد. گفتن سیلانی که در اینجا امام به صورت ان بسلیه به کار برده بیان فرد خفیست، یعنی کمتر اتفاق می افتد که خون قروحی باشد و بند نیاد، همطوری خون بیاد. امام به فرد خفی اشاره کرده، گفته ولو جریان هم داشته باشد نمازشو بخواند، جریان هم نداشت که طبعا نمازشو میتواند بخواند. عرشبت خدمتون، تا زمانی که خوب نشده، علا کلالن سیلان، عدم سیلان، داشتن مشقت، نداشتن مشقت، همه اینا هست. این که حضرت می فرماید کیفه یسلی قال یسلی به این کانت دما و تسیل، یعنی معناش این است که تا خوب نشده، تا این خون قروح حالت عرشبت التیام لازم پیدا نکرده، این فرد می تواند نمازشو بخواند. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 21 از ابواب نجاسات حدیث 4. روایت دیگر روایت لیس مرادی است، اون هم ما همین مطلب ازش استفاده میکنیم. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام لیس مرادی الرجل تکون به دمامیل و القروح، شخص مبتلا شده به یه سری دملهایی و یه سری قروحی، فجلده و ثیابه مملوءه دما بقیها، طوری وزین بنده خدا بد شده که لباسش، پوست بدنش مملوء و از خون و قیح، که اون چرک خون هست به تعبیر روشن‌تر، و ثیابه به منزلت جلده، اصلا لباس و جلد مثل هم شدند. خب چکار کنیم آقا؟ فقال یسلی فی سیابه، در عرض شود این لباس با همین کیفیت نماز بخواند، ولا یغسلها ولا شیء علیه. از این روایت هم ما استفاده میکنیم که امام تفصیل مطرح نکرده در این روایت، به اطلاق گذاشته، یعنی کسی با این حالت باید نمازشو، یعنی میتواند نمازشو به جا بیاورد، تکلیفی براش تعیین نکرده که آیا مشقت دارد این خونا را بردارد یا ندارد، سیلان دارد یا ندارد. ترک استفسال دلیل بر این که تا زمانی که این آدم خوب نشده و وضعیت آدم این شکلیست و جلدش و ثیابش حالت این شکلی دارن، با همین حالت نماز بخواند، ولا یغسلها ولا شیء علیه، شستن لازم نیست و چیزی هم بر عهده اون نیست. این هم وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 21 از ابواب نجاسات حدیث 5. پس بنابراین عرض شود خدمتون می که این هم ملاک خوب شدن و خوب نشدن است. تا زمانی که خوب نشده از بعد دیگه وضع بدتر از این که دیگه نمی شود، خیلی وضع بدی است. جلده و ثیابه مملوءتون دمن و قیهن. حالا اونایی که دچار وسواسن که اصلا یه قطره خونش هم تحمل نمی کنن. حالا امام این شکلی، ببینید دین ما این که میگم دین سهله و سمحه است، یعنی این. پس بنابراین این هم تا اینجای مطلب. بریم سراغ عرض شود صحیحه دیگر، اون را هم بخونیم تا بعد بیم مثال دیگر. صحیحه ابی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجرح الجرح يكون لي في مكان كلا يقدر يا لا يقدر على ربته فيسيل منه الدم بالقيه فيصيب الثوب فقال دعه فلا يزرك الله تغسلا. سوال میکند، میگه خدمت آقا عرض کردم من جراحتی دارم، اونم در جایی واقع شده که نمیشود اونجا را ربط کرد و بست که حالا بگن بند بیاد، فیسیل من هدم، جاییست که امکان بستنش نیست و خون همطوری میاد، فیسیل من هدم و بلقیح، اون چرکابم میاد و خونم میاد و فیصیب و صوبی به لباسم هم اصابت میکنن. حضرت فرمود نگران نباش، دعه و ولش کن، فلا یزر که الله تغسله، ضرری به تو نمیزند اگر اون را نشویی، یعنی اگر نشویی مشکل نداره. وسائل جلد 2 کتاب طهارت. منش این است که اینم تفصیلی در روایت ذکر نشده که آه مشقت دارد مشقت ندارد. البته طرف در اینجا میگه لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم بالقید، حضرت میگه نگران این قضایا نباش. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 6. پس ملاک در عفو از این روایت عدم بر و عدم خوب شدن است، یعنی حد العفو این است که طرف خوب نشده باشد، اگر خوب شد دیگه خود به خود دمی نیست تا ما بحث عفو بکنیم. ترک و تفصیل فر روایه خودش کافیست برای ما. خب این تا اینجای مسئله دوستان فاضل. اگر از شما سوال بکنن این روایاتی که خوندید مفادش چی بود، میگیم یه مفاد داشت، البته با اشکالاتی که بود به جواب دادیم. مفادش این بود که از شبت خون خرو و خون جرو که معفو برای نمازگزار اگر در بدن او یا لباس او باشد، معفو بودنش تا زمانی است که طرف خوب نشده. اما در این وسط خوب دقت کنید، از اینجا به بعد ببینیم میخوایم رد کنیم روایات دیگه چطوری میخوایم رد کنیم. در این وسط روایاتی دوستان وجود دارد که به ظاهرها دلالت بر اعتبار سیلان دارد در عفو، یعنی از مفاد این روایات برمیاد که آقا عف مربوط به این خون قروح و جروح معمولی نیست، عف مربوط به خون قروح و جروحی است که سیلان داره. اگر سیلان داشت معفوه، اما اگر سیلان نداشت معفو نیست. معناش این است که شسته بشود و امثال است. روایت اول مزمره سماعه است. روایت مزمره را که میدونید چه روایتی است؟ که راوی افتاده؟ معلوم نیست از که نقل میکنه. قال سألتهو، این مزمره است. سألتهو کی؟ با خداست. سألتهو عن الرجل به الجر و القهر، راجع به کسی که خون جروح و قلو دارد. فلا یستطیع ان یربطه، نمیتواند اون را ببندد. ولا یغسل دمه، و خونش رو نمیشوید. چیکار کنه این آدم؟ نه امکان بستنش هست و نه امکان و نمیشوید اون را. قال یصلی، عرض شود خدمتتون این که ولا یغسل ثوبه، توجه فرمودید یا نه؟ ببخشید. قال یصلی و یغسل ثوبه ولا یغسل ثوبه کل یوم الا مره، لا دارد. دوباره تکرار کنم، ولا یغسل ثوبه کل یوم الا مره، لباسش رو نشوید مگر هر روز، بفرمایید یک بار. فانه لا یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعه، زیرا این آدم توان ندارد که هر ساعت لباس را بشوید. حالا با چه بیانی خواستند سیلان را از این روایت استفاده کنند؟ با این بیان که امام علیه السلام برای عفو و عدم وجوب غسل ثوب تعلیل آورده، به این که شخص نمیتواند هر ساعت لباسش را، این هر ساعت نمیتواند لباسش را آب بکشد، ظاهرش این میاد که این خون سیلان دارد، که این آدم هر ساعت نمیتواند لباسش را آب بکشد. ولذا حضرت اینی که فرموده یصلی ولا یغسل ثوبه کل یوم الا مره، گفته که فرموده که نماز بگذارد اما هر روز یک بار این را میشوید. به این آدم توان ندارد که هر ساعت بخواد لباسش رو بشوید، یعنی برداشت کردن که چون خون سیلان دارد این طرف توان ندارد که خون را مرتب بشوید. خب عرض شود خدمت شما به این که بنابراین استدلال آیون این است که میگوین این عدم استطاعت که حضرت فرمود بله لا یستطیع، این عدم استطاعت ممکن نیست مگر با استمرار دم. پس معلوم می شود که عفو وجودن و عدمن، حدوثن و بقاءن، دائر مدار استمرار و عدم استمرار دم است، به گونه ای که اگر در بعضی از ساعات و اوقات نماز قطع شود و بشود صوب را شست، عفی در کار بفرمیدا نیست، بلکه غسل اون واجب است. اما مشکل این روایت دوستان فاضل، جنگ اول اجمار روایت. حالا گاهی راوی محمد ابن مسلم است و امثال زاله که اینها ممکنه روایتشون مزمره باشد، ولی شأن محمد ابن مسلم این نیست که اضمار را ذکر کند، یعنی مزمره بیاورد و از یک امام مسلم نقل نکند. اما سماعی این شکلی نیست. مشکل این روایت این است که اولا روایت سندن ضعیف است، دلالتن هم ضعیف است و نمیتوان به این روایت استناد کرد. در نتیجه منافاتی و معارضی و تعارضی با روایات دسته اول ما به برمیدا ندارد. اما ضعف سند به خاطر مضمر بودن روایت است، اون هم از سماعه. اما ضعف دلالت به خاطر این است که ما نمیپذیریم. خوب دقت کنید فضلای معاصر، این نکته مهمی است. البته اضمار کافی است برای اینکه روایت از گردون خارج بشود، منتها ضعف دلالت هم میخوایم بیان بکنیم. یعنی اگر ضعف دلالت هم براتون جا نیفتاد، ضعف سند کافی است. به خاطر این است که ما نمیتوانیم بپذیریم که این تعلیلی که در کلام امام آمده که فرمود فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة، این تعلیل در صدد بیان اعتبار سیلان در مورد عف نیست، بلکه این تعبیر تعبیر عرفی است که هر ساعت که نمیتونه لوازمش رو بشویه، این هر ساعت نمیتونه لوازمش رو بشویه. شما گاهی تعبیر عرفی به کار میبرید، این هر ساعت مقصود ساعت به ساعت نیست که بخواد یه مفادی را به عنوان سیلان ازش استفاده کنید، یه تعبیر متعارف عرفی است. علاوه بر این که این نکته خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. مگه ما نماز را هر ساعت میخونیم؟ بله؟ ما نماز که هر ساعت نمیخونیم که امام بفرماید که لا یستتی ان یغسل ثوبه کل ساعه. ما صبح یه نماز میخونیم، تا ظهر چند ساعت طول میکشه بفرمایید؟ این کل ساعه نیست که امام بفرماید این آدم لا یستتی ان یغسل ثوبه کل ساعه، بلکه صرفا یه تعبیر مسامحی عرفی در اینجا حضرت به کار برده، نه معنای استمرار و امثال ذالک. چون ما برای نمازمون باید اینجا را بشوییم و برای غیر نماز وجوبی در شستن اون نیست. پس اگر برای نماز است که هر ساعت لازم نیست، ما در شبان روز مثلا یه صبح داریم، ظهر داریم، عصر داریم، مغرب داریم، عشا داریم، چند بار جا بفرمایید؟ حالا هر نماز اگه بگیم میشه پنج. بله، خب این تعبیر لا یستتی ان یغسل ثوبه کل ساعه بلن یه تعبیر عرفی است و کنایه از تعدد و تکراره، یعنی مکررن نمیتونه بشوید، نه اینکه هر ساعت تا شما ازش استفاده بفرمایید. ها، این در مقابل چه است که حضرت اگر اون مطلب درست باشد که فرمود هر روز بفرمایید، هر روز یک بار بشوید، لا یستتی ان یغسل ثوبه کل ساعه، یعنی به صورت مکرر این نمیتواند بشوید، نه این که از کل ساعه شما برداشت کنید که این خون همچنان بفرمایید سیلان دارد و این ساعت را دلیل سیلان بگیرید. ساعت یه تعبیر عرفیش دلیل بر تکرر و تعداد، نه بر استمرار هست که مسئله سیلان را دلالت کنه. روشنا؟ خب بنابراین این نکته را هم ما از این روایت نمیتونیم. پس ضعف سندش که مضمر بودن جای خودش هست، ضعف دلالت هم داره. از این کل ساعه ما مسئله استمرار به سیلان استفاده بله نمیشود و نمیکنیم. خب نکته دیگری که باز در روایت موجب ضعف روایت که لم یفت بهی احد من المفتین، این تعبیری است که در اون در قسمت اول روایت وجود دارد که حضرت می‌فرماید که ولا یغسل ثوبه کل یوم الا مره. هیچ فقیهی در بین فقها ما ندیدیم که بیاد فتوا بدهد که این فردی که خون قروح و جرو دارد روزی یک بار بفرمایید، تو هیچ فتوایی نیست. پس بنابراین این ضعف روایت سندن سرایت کرده به ضعف دلالت. پس اولا کل ساعه دلالت بر سیلان نمی کند و ثانیاً غسل هر روز یک بار هم هیچ فقیه متعرض اون نشده است، لذا عملا نمی شود این روایت خیلی حساب باز کرد. به تعبیر مرحوم آیت الله خویی، چون ایشون اعراض مشهور را خوب توجه فرمایید، یه مبناس از مرحوم آیت الله خویی، عمل مشهور را موجب عرشبت تقویت روایت نمی دانند، که ما این که اعراض مشهور را هم موجب بهن روایت نمی دانند. اما در این حال ایشون این حرف را می زنه، میگه در این حال که مسئله خون قروب و جرو محل ابتلاست، محل ابتلای خیلی هاست، اما فقها کنار این رد شدن به هیچ متعرض این نکته نشدن که کل یومن یک بار بشوید. این نشون دهنده این است این روایت مورد اعتنای آقایون نبوده، نه از باب این که اعراض مشهور موهن است، بلکه از باب این که محل ابتلا بوده و کسی متعرض آن نشد. حضرت
شما خواهد تعدیل موسا بن حیفی فرمودید
اشغال ما در مقابل نفس نیست. تعدیل موسا بن حیفی
ما
شما گوش نه بیزار حرف ما را
گوش
نه بیزار
حرف ما را.
ببینید اون نکته‌ای که من عرض کردم دوباره نمیخوام تکرار کنم، گفتم این تعبیر کل ساعه این تو عرف خودمونم هست، میگم هر روز که من نمیتونم این کار بکنم، ولی این کار مال هر روز نیست، گاهی مثلا چند روز یک بار شما بخواید انجام بدید، ولی تعبیر این میارید که میگید هر روز من نمیتونم این کار انجام بدم. ما میخوام بگیم این تعبیر کل ساعه، اولا برای این نماز ما هر ساعت نمیخوایم بشویم، با اون قرائن دارم عرض میکنم، نمازهای ما که هر ساعت نمیخوایم نماز بخونیم که هر ساعت بخوایم بشوییم، پس برای نماز اولا لازم شستن و برای غیر نماز اگه خونش اینجا تو بدن شما هم باشه وجوبی نداره الان شما بشویید، بلکه اگرم شستن لازمه برای نماز. پس اولا چون کل ساعه نماز نیست و ثانیا کل ساعه را ما یه تعبیر عرفی از نایه امام حساب میکنیم، نس نیست، چون کل ساعتی ما نیاز نداریم بشوییم، چون نیاز نداریم لذا تعبیر را تعبیر مسامیه از میکنیم. خب اما روایت دیگر ببینیم چه کار میکنیم، وقت هست یا همین یه روایت فقط بخونم اگر توضیحش بماند. روایت دیگر که گفتم دلالت بر اعتبار سیلان در عهد دارد، مزمره محمد ابن مسلم است. قال ان صاحب القرحه، قال اول یعنی محمد ابن مسلم، قال دوم یعنی امام، ان صاحب القرحه التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها یصلی ولا یغسل ثوبه فی الیوم اکثر من مره. این روایت مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه، حالا مستندش کجا بوده اونجا آمده ذکر کرده، کتاب سرائر جلد 3 صفحه 558. من توضیح راجع به روایت میدم، تفصیلش بمونه برای فردا. بیانی که در این روایت مطرح شده این هست، گفتن امام علیه السلام در این روایت حکم کرده به عفو دم، خون معفو است، حکم کرده به عدم وجوب غسل ثوب، چون میفرماید یصلی ولا یغسل ثوبه، برای کسی که قادر نیست بر نگهداری و حبس خون به خاطر سیلان و استمرار آن، لا یستطیع صاحبها ربطها ولا حبس دمها. پس معلوم می شود که اونی که آینی که استدلال کردن به این روایت، گفتن معلوم می شود که اونی که معتبر در عفو یک کلمه سیلان. حالا ما انشاءالله فردا در محضر علما هستیم، آیا سندن دلالتن این روایت می تواند مدعای این بزرگان را به کرسی بنشاند یا نه؟ و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد ابن عبدالله.
حضرت استاد سلام می
کنم. علیکم السلام.